ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. حامد کرزای از پاکستان خواست برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان به دولت افغانستان کمک کند. خودروی حامل بازرسان سازمان ملل در سوریه مورد حمله قرار گرفت. روسیه نسبت به پیامدهای حمله نظامی به سوریه هشدار داد. سلام شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. پس از اون برنامه هفتگی کارنامه را می شنوید. رئیس جمهوری افغانستان که امروز دوشنبه به اسلام آباد رفته است، پس از دیدار با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان گفت در کانون گفتگوهایش با آقای شریف چگونگی مبارزه با تروریسم و پیشبرد فرایند صلح در افغانستان بوده است. انتظار می رود حامد کرزایی در این سفر از مقامهای پاکستانی بخواهد با استفاده از نفوذشان طالبان را به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان ترغیب کند. همچنین گفته می شود که او از مقامهای پاکستانی خواهد خواست تا فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان که آمادگی گفتگو با کابل را دارند آزاد کنند. ملا عبدالغنی، برادر دستیار نزدیک ملا محمد عمر، رهبر طالبان، از جمله کسانی است که در پاکستان در زندان است. دولت پاکستان که پیش از این 26 زندانی عضو طالبان را آزاد کرده است، معلوم نیست که آیا در پاسخ به خواست حامد کرزای زندانیان بیشتری را آزاد خواهد کرد یا نه. رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه پیش از سفر به پاکستان گفت مطمئن نیست که سفرش نتایج مثبت و محسوسی در پی داشته باشد. مارتین ناصرکی، سخنگوی سازمان ملل متحد، اعلام کرد که یکی از خودروهای حامل بازرسان این سازمان در سوریه روز دوشنبه از سوی تک تیراندازان ناشناس مورد حمله قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها در این حمله به کسی آسیب نرسید، اما خسارات زیادی به این خودرو وارد شده است. در این میان و پس از تعلیق کوتاهی در کار بازرسان سازمان ملل اعلام شد که بازرسان با حضور در محل از آنجا نمونه برداری کرده و تحقیقات خود را ادامه دادند. پس از موافقت روز یکشنبه دولت سوریه، بازرسان سازمان ملل امروز دوشنبه به حومه دمشق که هفته گذشته مورد حمله شیمیایی قرار گرفت رفتند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، نسبت به پیامدهای بسیار خطرناک یک حمله نظامی به سوریه هشدار داد. آقای لاوروف روز یکشنبه در یک گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش نگرانی عمیق روسیه را از اظهار نظرهای مقامهای آن کشور درباره حمله نظامی احتمالی به سوریه بیان کرد. پس از انتشار اخباری درباره استفاده نیروهای دولتی سوریه از سلاح شیمیایی، بحث لزوم دخالت نظامی در آن کشور در غرب و به ویژه آمریکا بسیار بالا گرفته است. این در حالی است که دولت سوریه مخالفین مسلح بشار اسد را متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در چهارشنبه گذشته در حومه دمشق کرده است. در این حال، پس از موافقت دولت سوریه با بازدید محل انفجار سلاح‌های شیمیایی توسط بازرسان سازمان ملل متحد، قرار است این بازرسان امروز دوشنبه از این محل بازدید کنند. سخنگوی مرکز آمار چین روز دوشنبه اعلام کرد دولت این کشور اطمینان دارد که به هدف خود 7.5% رشد اقتصادی در سال جاری دست پیدا خواهد کرد. شنگ لایون، سخنگوی مرکز آمار چین، بدون دادن آمار و ارقام در این مورد گفت شاخص‌های تولید در ماه ژوئیه در بخش صنعت از جمله نشانه‌هایی است که باعث این اطمینان شده است. ماه ژوئیه سومین ماهی بوده که اقتصاد چین به طور پیاپی رشدی 7.5% داشته است. اقتصاد چین پس از اقتصاد آمریکا دومین اقتصاد بزرگ جهان است. و نوبت میرسه به برنامه کارنامه، کاری از همکارم بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که در برنامه این هفته کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته در مورد سخنان وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پیشنویس قانون جدید کار اختصاص دارد. اما پیش از آن اخبار را می‌شنوید. خبرگزاری مهر خبر داد که افزایش حق مسکن و حق خاروبار کارگران مشمول قانون کار در فیش‌های حقوقی مرداد ماه آنان اعمال نشده است. بر اساس این گزارش، با صورت جلسه شورای عالی کار قرار بود حق مسکن کارگران 10,000 تومان و حق خاروبار 15,000 تومان افزایش یابد. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت که 3 ماه دستمزد کارگران شرکت صدرا صنایع دریایی ایران پرداخت نشده است. به نوشته ای سایت اتحاد، حدود 90 تن از کارشناسان و مهندسان شرکت صدرا تعدیل نیرو شدند و صدها کارگر این شرکت از آینده شغلی خود به شدت نگرانند. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین از تعطیلی بیش از 100 کارگاه و کارخانه قطعه‌سازی خودرو و بیکاری کارگران آنها در این استان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد احمدی اشاره کرد که این صنعت در پی نوسانات ارزی بیشترین تعدیل نیرو را در 3 ماهه آخر سال گذشته تجربه کرد. او همچنین گفت که درآمد کارگران شاغل در صنعت قطعه‌سازی به میزان قابل توجهی کاسته شده و برخی مزایای جانبی از جمله پاداش و اضافه کاری آنان حذف شده است. کانون مدافعان حقوق کارگر خبر داد که کارگران پیمانی شرکت محورسازان در پارس جنوبی پس از 7 روز اعتصاب به خواسته خود دست یافتند. بر اساس این گزارش، کارفرما 3 ماه حقوق این کارگران را پرداخت نکرده بود. نماینده کارگران صنایع فلزی تهران از پرداخت شدن مطالبات صدها کارگر شاغل و بازنشسته این کارخانه‌ها توسط مالک جدید آنها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پروین محمدی گفت کارگران رسمی و پیمانی نزدیک 7 ماه حقوق خود را طلبکار بودند، ضمن اینکه کارگران بازنشسته نیز موفق به دریافت سنوات و سایر مطالبات معوقه خود شدند. حدود 300 کارگر کارخانه سرب و روی زنجان در اعتراض به تعطیل شدن این واحد تولیدی اقدام به تجمع در مقابل استانداری زنجان کردند. به گزارش خبرگزاری ها، این کارخانه روز 23 مرداد در پی تجمع هزاران معترض به آلودگی شهر زنجان تعطیل شد. بر اساس این گزارش، کارگران خواستاران شدند که برای آنان کار ایجاد شود. در این میان محمد رؤوفی نژاد استاندار زنجان گفت کمیته‌ای برای رسیدگی به حقوق و وضعیت کارگران این کارخانه تشکیل شده است و هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. کارگران و کارکنان شرکت کشتیسازی اروندان خواستار پرداخت 9 ماه حقوق معوقه خود شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگران و کارمندان از تأخیر در پرداخت قبض‌ها، اجاره منزل، بروز مشکلات در تأمین مایحتاج روزانه و سایر ملزومات زندگی به عنوان مشکلات ناشی از پرداخت نشدن حقوق خود انتقاد کردند و خواستار توجه و رسیدگی مسئولان به رفع مشکلشان شدند. ارسلان غمگین، مدیر عامل شرکت کشتی‌سازی اروندان، با تایید پرداخت نشدن حقوق کارکنان و کارگران این شرکت گفت سازمان تأمین اجتماعی قرار بود 50 میلیارد ریال به ما پرداخت کند که تاکنون این کار را انجام نداده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
دولت محمود احمدی نژاد در سالیان آخر عمر خود پیشنویس قانون جدید کار را به مجلس تحویل داد. این اقدام یکی از جنجالی ترین اقدامات دولت احمدی نژاد در طی 1-2 سال اخیر و در حوزه کارگران بود. در پیشنویس قانون جدید کار که از آن به عنوان اصلاح قانون کار نام برده می شود، تغییرات زیادی در قانون کار فعلی داده شده که این موضوع انتقاد شدید تشکل‌های کارگری را به دنبال داشته است. اما این تشکل‌ها به چه مواردی اعتراض داشتند؟ بهروز خباز، فعال سندیکایی مقیم سوئد.
موارد مهمی که مطرح بوده در اون ارتباط، تعیین پاداش سالانه کارگران بوده، حذف شرط سنی کارآموزان بوده، تعیین حداقل دستمزد منوط به شرایط اقتصادی کشور بسیار مهمه. یعنی که با این حساب اگر این اصلاحیه، این لایحه به تصویب برسه، دولت میتونه حداقل دستمزد رو نداشته باشه و اصلا کاهش بده. تخلفات کارگر اخراج اون بدون لحاظ نماینده کارگر بر اساس اون اصلاحیه امکان پذیره. حق سنوات مستقیما به کارگر پرداخت نمیشه و دریافت حقوق مستمری ها ناشی از فوت، بیکاری، تعلیق از کار افتادگی و غیره، اینها بخشن حذف میشن و مرخصی های که بوده، مرخصی های تشویقی در مورد ازدواج در ارتباط با فوت بستگان درجه یک، اضافه حقوقی که به نوبت کاری ها و شیفت کاری ها تعلق می گرفت 40% اینا هست میشه.
پیشنویس تغییر قانون کار در پی اعتراض تشکل‌های کارگری که میگفتند نظراتشان در آن لحاظ نشده است، از مجلس به دولت احمدی نژاد بازگردانده شد. اما در این میان در روزهای اخیر اظهار نظرهای متفاوتی از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد این موضوع منتشر شده است. برای مثال خبرگزاری فارس به نقل از علی ربیعی نوشت پیشنویس اصلاح قانون کار در قوه مقننه است و مجلس نیز نظر مثبتی در خصوص این موضوع دارد. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا آقای ربیعی در سخنان متفاوتی گفت مجلس پیشنویس را به دولت ارجاع داده است و او آن را با نظر همه شرکای اجتماعی تدوین و دوباره به مجلس ارسال خواهد کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصلاح قانون کار را یکی از اولویت‌های کاری خود توصیف کرده است. نظر منصور اوسانلو، فعال کارگری مقیم ترکیه، را در مورد اشاره علی ربیعی به رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در مورد تغییر قانون کار می‌پرسم.
آیا سه‌جانبه‌گرایی واقعی رو داریم الان؟ یعنی آیا نماینده‌های واقعی کارگری، کارفرمایی و دولتی هستن؟ خب کارگریش که همه سرکوب میشن، این نماینده‌های واقعی کارگری که وجود ندارن. پس این سه‌جانبه‌گرایی نمیشه. میشه دولت که خودش کارفرمای بزرگه و بخش خصوصی که باز اونم وابسته به دولت، چون در ایران اجازه ندادن هیچ وقت یه بخش خصوصی قدرتمند مستقل به وجود بیاد و هر کسی هر کاری میخواد بکنه سرنخش دست دولته. چرا؟ چون که انرژی میخواد و این انرژی یعنی دولت، برق، گاز، نفت، سوخت، گازوی، و با یه تصمیم اینا همشون میدازن پایین، پس مجبورن همشون دقیقا با کارفرمای دولتی هماهنگ بشن. پس اینجا این سه‌جانبه گرایی زمانی به وجود میاد که یک مسئله وابسته اقتصادی ایران به نفت که میلیاردها پول در اختیار حکومت قرار میده، دانج حکومتش وابستگی به مالیاتها و به نقش کارآفرینان و کارگران نداره، و در طرف دیگه سرکوب شدید کارگرایی که الان تو زندانن و تشکل گرایی که سرکوب میشه مستقل هست، نمیتونه به نظر من تو این شرایط که واقعیت‌های کف تغییر نکرده قانون کار تغییری بکنه که واقعا به سود مثلا کارگرا بشه.
بهروز خباز از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند و معتقد است که در این روند به نظر تشکل‌های مستقل کارگری توجهی نخواهد شد. او بر این باور است که نظر تشکل‌های مستقل کارگری باید در مورد هر گونه تغییر در قانون کار لحاظ شود.
اولا که مغایرت داره با اون پیمان‌نامه‌ها و مقابل‌نامه‌هایی که مشخصا 97-98 که اینا امضا کردن و پذیرفتن، اما کارگران، نمایندگان واقعی کارگران، اون تشکل‌ها رو به رسمیت می‌شناسن. من به عنوان فعال کارگری نماینده مستقل خودم رو اگر در شرکت واحد باشم سندیکای شرکت واحد میدونم، اگر در نشکر هفتپه کار کنم سندیکای هفتپه میدونم. بنابراین این چیزی که کارگران ازش محروم هستن و با این روندی که آقایون در پیش گرفتن گویا محرومتر هم خواهند بود، فقدان وجود تشکل‌های مستقل در پیشبرد مسائل قانونی کارگران.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که شرکت ابراج در شهر جدید رامین اهواز حقوق 9 ماه کارگران خود را پرداخت نکرده است. یکی دیگر از شنوندگان که بازنشسته هواپیمایی است برای ما میگوید
ما از سال 86 بازنشسته های هواپیمایی طلبکار بودیم، انقدر شکایت کردیم تا اومدن 5 میلیون نصفش دادن، نصفش هم 14 تا قسط دارم، 3 تاش دادن، از برج 3 دیگه به ما ندادن. چهارشنبه رفتیم اونجا تظاهرات کنیم، تو اداره مرکزی راهمون ندادن. خواهش میکنم آقای روحانی توجه کن، این بازنشسته چه گناهی داره که پول ما رو برداشتن دادن به شاغلین؟ تو رو خدای لطفی کن یه نگاهی کن به این آقای پرورش، رئیس مدیر عامل هواپیمایی، این حقوقای ما رو انقدر نگر ندارن.
پیش از پایان رسیدن برنامه این هفته کارنامه، ماده دیگری از قانون تامین اجتماعی را برای شما بازگو می کنم. به نوشته این قانون، در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها طبق ماده 50 از کارفرما مطالبه و وصول خواهد شد. شما می توانید مشکلات خود و یا نظرتان درباره برنامه کارنامه را با آدرس car@radiofarda.com یا شماره تلفن 2420 2211 2212 در میان بگذارید.